سه نظریه راجع به کیفیت دلالت اخبار منبلغ از نقطه نظر حجیت و از نقطه نظر استحباب و از نقطه نظر ارشاد به حکم عقل عرض شد. عرض شد که بنابر مسئله توسعه در حجیت، اشکالی که وارد شده مبنی بر القاء احتمال خلاف، این مسئله، این اشکال وارد نیست، زیرا به طور کلی در مسئله حکومت در اونجا اون توسعه دایره موضوع ایجاب می کند حجیت اون قضیه حکمیه را، در صورتی که موضوع واجد شرایط موضوع اون موسع حتی نباشه، و به همین جهت مسئله توسعه مطرحه و الا توسعه معنا نداره. وقتی که ما میگیم الصلاتو بالبیت الطواف و بالبیت صلاتون، معناش این است که حتی شرایط اون صلاتیت که اوله تکبیر و آخره تهلیل و اجزایش، این در طواف خب اخذ نشده و صرفاً به واسطه اون جهت نورانیت، جهت نورانیت صلاتیه که در طواف محقق است، با رعایت بعضی از شرایط حکم به توسعه در موضوع در اونجا داده میشه. بناً علی هذا در مسئله حجیت این روایات، اون چه که در اینجا هست به واسطه الغاء عدم احتمال اعتبار، اون حجیت مشروطه به وثاقت راوی در اینجا، اون حجیت توسعه پیدا می کند به حجیت مشروعه و معتبره در صورت عدم وثاقت راوی. این در اینجا دیگه اشکالی متوجه دلیل حجیت و این اخبار منبلغ نمیشه. خب از این نقطه نظر اشکال وارد نیست و تقریر اول ثابت میشه، و اما نسبت به اصل مسئله و که به طور کلی آیا اخبار منبلغ در صدد توسعه دلیل حجیتند یا اینکه نه اخبار منبلغ صرفاً به عنوان تقریر و تثبیت دلیل حجیت در اینجا وارد شده، باید در اینجا عرض کنیم که این چه که در اخبار منبلغ وارد است، هیچ ظهوری از این اخبار منبلغ بر توسعه دلیل حجیت وجود ندارد. یعنی اگر ما به مفاد این اخبار توجه کنیم، متوجه میشیم که قطعاً مقصود شارع از بیان اخبار منبلغ اخذ به روایات ضعیفه و غیر موثقه نیست، زیرا در این صورت حد و مرزی برای روایت و برای راوی هر دو از این نقطه نظر وجود ندارد، نه از نقطه نظر راوی که راوی چه کسی باشه. خب راوی اگر از اهل تسنن هم باشه، ما باید به این اخبار منبلغ توسط کنیم. اخبار منبلغ عام. در اخبار منبلغ این نیست که راوی حتما باید شیعه باشه. این یک. دوم، راوی سنی هم باشه باید نسبت به این اخبار اعتبار کرد. راوی اگر حتی معاند باشه، اگر اهل خلاف باشه، در تمام این موارد اخبار منبلغ اثبات حجیت مروی را می کنند ولو رجاءً. خب این چه به اصطلاح حسنی و چه رجحانی در اخذ به این گونه اخبار وجود دارد که شارع بیاد و دلیل حجیت را توسعه بده، یعنی چنانچه در دلیل حجیت خبر موصول حکم به استحباب شرعی و براءت ذمه از طلب مولا را دارد، در روایت ضعیف و مخالف و معاند در اینجا حتی به صرف بلوغ یک فرض بکنید که خبری شارع بیاد حکم رجحان کنه، این مایذهب سکلاست، اصلا قابل قبول نیست یه همچین مسئله ای که امام علیه السلام بیاد بگه ناسبی بیاد یه خبری برای شما نقل بکنه که دلالت بر استحباب یه شیء میکنه رجحان انجام بدید و این توسعه در دلیل حجیت، مسخره است. یا اینکه فرض بکنید که یک نفر اصلا ما میدانیم کذابه، ما میدانیم دروغگوست، اما در خصوص این خبر میدونیم علم به خلاف نداریم، لعله اینکه این خبر رو صادق گفته، لعله ما نمیدونیم، اما غلبه حال او بر کذبه. در اینجا شارع بیاد بگه رجحان با عمل بینه، خلافه، در حالتی که ادله حجیت خبر واحد، این ادله حجیت ادله بطیه است و نهی می کند از عمل غیر روایت موثوق بها را. چطور ممکن است در مورد استحباب ما قائل به تخصیص بشیم و این همه ادلهی که اقامه شده و غیر از اون طریق اغلاییه و سیره اغلاییه رو ما اصلا به طور کلی کنار بگذاریم و بیایم قائل بشیم به این که خبری را که والا معاند نقل می کند بپذیریم؟ این کجای این؟ یعنی دلیل این دلیل های توسعه در دلیل حجیت باید ملاک داشته باشه، باید رجحان داشته باشه، باید یک مصلحت سلوکیه در اینجا وجود داشته باشه تا اینکه دلیل حجیت را بخوایم توسعه بدیم. کجای این مصلحت سلوکیه در اینجا این است که ما خبر راوی فاسق را به صرف احتمال صدق ولو احتمال 5% ما بیاییم قبول بکنیم؟ اصلا معنا نداره، درست شد؟ در حالی که در مصلحت سلوکیه فرمودند باید در مصلحت سلوکیه سوای اون محکی و سوای معدای اماره باید مصلحت وجود داشته باشه، در حالتی که در اینجا دقیقا نه تنها مصلحت بلکه مفسده است. و ما هم میبینیم اگر شارع راه عمل به خبر واحد را باز کند، دیگه هر بی سر و بی پایی و مغرض و معاندی وارد میشه و هر چی دلش میخواد میگه. به عنوان چی؟ به عنوان از میشود که مثلا اخبرنا فلانان و این دیگه اصلا به طور کلی زمام امور از هم دیگه اصلا متلاشی میشه. اگر معاندین بدانند و مخالفین و ضعاف بدانند که در اخبار منبلغ در اینجا شارع آمده و توسعه در حجت قائل شده، دیگه چه جنایتی نیست که دیگه انجام نشه؟ یعنی دقیقا برخلاف مصلحت سلوکیه این فساد در روایات، به جای شارع میاد صلاح را میاره، محدود میکنه، متقن می کند، محکم می کند مرام انسان را. نه اینکه بیاد گله گشادی مثل این روایتی فخر رازی داره میاد دلیل بر افضلیت عمر را بر امیرالمؤمنین صرف مصاحبت با پیغمبر در غار ذکر کنه، چون پیغمبر صاحب او بود در غار، این دلیل بر افضلیت و دلیل بر عجب آدم. واقعا شما نگاه بکنید، این مردم هم قبول میکنه دلیل بر افضلیت و اینکه خدا سکینه اش را فرستاده بر چیز بر اونها. حالا ضمیر سکینه پیغمبر برمیگرده و پیغمبر فرمودن لا تخف ولا تحزن، و این عدم خوف دلالت بر عدم خوف تکوینی میکند و حزن تکوینی میکند که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم. مجنونه، درست شد. حالا اگر اینا بیان ببینن که نه، بر فقه شیعه و مرام شیعه روایات من بلغ دلالت بر استحباب میکنه، دیگه چه ها نمی کنن. بیا و بار کن شطور را از روایات مجعوله و اخبار من بلغ هم بر این مسئله دلالت دار. درست شد؟ این از نقطه نظر چی راوی. و اما از نقطه نظر روایت، هر روایت چرندی و لاطائلاتی ما باید دیگه در این صورت بپذیریم، به خاطر اینکه کسی که فرض کنه که دو تا پشتک بزنه ثواب نمیدونم دو تا هورالعین بهش میدن، کسی که روز فلان چه بکنه نمیدونم چیکار میکنن، کسی که نمیدونم، این همه روایاتی که البته میشه در آورد و خیلی از همینها به واسطه اغراضی فرض بکنید که اینها چیز شده و به اصطلاح درست شده، خیلی از این روایات فرض کنید که به واسطه اغراض هم امراضی درست شده، تا جایی که من در یک جا میخوندم که یه شخصی آمده بود برای این سوره های قرآن آمده بود ثواب عرض کرده بود، کسی که سوره یاسین رو بخونه چه ثوابی داره، عجیب، ده صفحه، کسی که سوره واقعه را بخواند، کسی که سوره مریم را بخواند، کسی که سوره کذا را بخواند، فلان حرف. یکی از این علما بهش برخورد کرده بود، گفته بود آخه کجایی از تو روایات از کجا در آوردی این همه روایت که آمدی نقل کردی؟ گفت من دیدم مردم به قرآن تمایل کم دارن، آمدم روایت جعل کردم. صریحا آمدم صریحا روایت جعل کردم که مردم بیان قرآن بخونن. ببینید، یعنی این گونه افراد برای صریحا این در تاریخ داریم، این در تاریخ داریم، در زمان سزاران، در زمان سر طاووس هم بوده از این شخص، یا اینکه فرض بکنید که به خاطر امیالشون، به خاطر نمیدانم چی، من اکل بسل مکت بکت فی اکه و چبر لحال جنه، دیگه امثال این فرض بکنید که روایاتی که ابو هریره در آورده 80,000، خب من بسل اکل دخل، خب روایت من بلغ دلالت میکنه بریم تو مکه از پس بسل پیاز بخوریم داخل بهش بشین، من بلغه دیگه، رجاءن چه اشکال داره این دیگه. یعنی اگر باب این قضیه باز بشه از نقطه نظر روایت و مروی هم هیچ اعتباری بهش نیست، هیچ اعتباری بهش نیست، اون وقت دیگه در اینجا هر روایتی ولو این که مخالف هم باشه باید در اینجا چیه؟ باید بهش عقل بشه. پس قطعاً به حکم عقل و به ادله نقلیه محدودیت در حجیت خبر واحد، قطعاً این اگر خبر ضعیف باشد امکان ندارد شارع بیاد و دعوت به فعل کنه. چرا؟ چون زمینه به طور کلی در باز شدن دستهای وضع و جعل در راوی و در روایت، در اینها به طور کلی چی میشه؟ باز میشه هر بی سر و بی پای، جایی که روز قدیر و دو ماه قبل و انکار آمدن بکنن، چه دیگه شما چیز دارید بر این که نیان برای هر قضیهی بیان خبری جعل بکنن و خبری بحث بکنن. این من یه وقت داشتم راجع به روایات اهل تسنن دیدم که تا در همین چیز القدیر هست، من جلد چندم القدیر چندی پیش داشتم، چقدر اینها به خود امیرالمؤمنین نسبت دادن. از قول امیرالمؤمنین که پیغمبر به من گفت یا علی، این عبد می شود که افضلیت، اگر نبود که خدا ابی بکر لولا ان فضل الله ابا بکر علیک لجعلت که خلیفتا من بعد. و نظائر اینا، نظائر که من تقریبا احصا که کردم حدودش از 100 روایت از قول امیرالمؤمنین. این آمدن نه تنها خودشون جلب کردن، هیچی به امیرالمؤمنین هم آمدن. حالا اینو بند خدا امیرالمؤمنینم که نیست دفاع کنه بیاد چیز بکنه، آمدن نسبت میدن، درست شد. و این مسئله بسیار مسئله مهمی است که قطعا شارع و مرام شارع بر عمل به روایات ضعیف و بر عمل به روایات غیر موسوم بقان نبوده، و اگر بخواهد شارع این مسئله را راجح کنه و رجحان بده، اصلا به طور کلی شرع زیر بناش به هم میریزه و واژگون میشه. این اشکال عقیب به اصطلاح مسئله اولی که راجع به قضیه منبله. خب پس بنابراین با توجه به این با توجه به این قضیه، البته دیگه اینجا مطلب خیلی زیاده، فقط ما این مقدار رو به عنوان مختصر به اصطلاح گفتیم. انشالله در وقتی چیز کنیم مطالب دیگه هم زیاد میشه، فقط بخوب به عنوان این که خب در بحث باید مسائل جمع کرده و مختصر باشه. روی این جهت مقصود از بلوغ من بلغه، او این مقصود از بلوغ چیست؟ مقصود از بلوغ همون بلوغ عقلائیه و همون بلوغی است که بر اساس آن بلوغ باید مکلف ترتیب اثر بده، و اون چیست؟ اون مفاد عدلی حجیت. من بلغه او یعنی کسی که بهش برسه. یا ایها الرسول بلغ، ابلاغ کن. ابلاغ یعنی چی؟ ابلاغ عقلائی. اگر یک بچه 5 ساله بیاد یه حرفی رو بزنه، نمیگن بلغه او کذا، اصلا ترتیب اثر نمیدن. اگر یک نائم یک روایتی را از یک روایتی را نقل کند، نمیگن بلغنا حاضر روایت من حاضر شخص. چرا؟ چون نائمه. اگر صاحی نقل بکنه همینطور، اگر خاطی نقل بکنه همینطور، اگر مجنون خبری را نقل بکنه همینطور. اصلا عنوان بلوغ در عرف بر عنوان بلوغ عقلایی است، نه بر هر بلوغی ولو بلغ ما بلغ. بله بلوغ عقل من بلغه و کذا این است که شرایط بلاغ و ابلاغ تام و تمام باشه، اینو میگن بلغه. و وقتی اینطور باشه، پس بنابراین دیگه توسعه در دلیل حجیت نیست، همون دلیل حجیت در اینجا شامل میشه. و این یه مسئله عادی است. بله من اگر شرایط روایت را ملاحظه کردم و روایت در نظر من حجت آمد و عمل کردم، خدا به من ثواب میده، اگر چه نباشه. خب یه مسئله عادی. بله
چرا این دوباره صادر شد؟
خدا
این دوباره من بلغ برام که فرمودی چیز عادی چه صادر شد؟
خب این به سایر مسائل دیگه
روایت وجوب هم همین
خدا
کسی هم که یک روایتی به اسم مشروع هست انسان اجتناب کنه، اونم ثواب میده.
خب بله به ما به طبق ملاک مکرام همینو میگیم. این در اینجا روایت اینو میخواد بگه، مثل سایر چیز کسی که مثل که فرض بکنید که در این همه آیات قرآن هستش که کسی که عمل خیری انجام میده خدا به این ثواب میده، نیاز به گفتن نداره. اینها اومده برای ما دین رو بیان کرده،
برای عمل خیر.
نه خیلی، کی گفته تشویقه؟ من فعلا نه تشویق نیست، اینم همینه، اینم تشویق برای این است که شما در روایات مستحب را دست کم نگیرید. این همه روایت نداریم خدا رضایت خودش را در استحباب قرار داده، استحباب رو کوچک نگیریم.
رسالت
روایت اینو میخواد بگه دیگه، رسالت میگه کسی که بهش ثوابی میرسه دست کم نگیره. اینطور تصور نکنی که لعل این که این راوی اینو نگفته من از این فیض محروم بشم. روایت میخواد اینو بگه.
این نیست، اما من به خود روایت زوجشون بزنیم از این روایت اینو میفهمیم که داره تحکی داره عمل به استحباب میکنه، یا میگه نه اگر احتمال خلاف میده خلافشو
تحکی داره به عمل به استحباب میکنه. در چه صورت؟ اجازه بدید، در چه صورت؟ در صورتی که خبر مجهول باشه.
نه من میخوام کاری بله اون فرمایش اشکال شما رو
خب نه من همینو دارم میگم من اصلا اگر همین الان پیغمبر آمده نشسته و الان داره همین خبر رو به شما میگه، کسی که از من حرفی را بشنود و به او عمل بکند خدا به این ثواب میده، اگر چه اون من این حرف رو نزده باشم. همینجا پیغمبر نشسته شما چوک میکنید، میگه یه بچه 5 ساله بیاد قول شما نقل بکنه همین یا رسول الله، که حرفا نیست. حضرت در اینجا میخوام میگن اهتمام داشته باشید به استحباب، این نیست که فقط شما واجب را بگیرید، این نیست که فقط شما حرام را بگیرید. ما این همه روایت داریم، کسی که به کراهت عمل بکند خداوند رضای خودش را، اتفاقا خیلی از این نظایری هم چیده که خدا رضای خود را در استحباب قرار داده. مسامحه برای عمل استحباب نکنید و خدا بغض خود را در مکروه انجام داده، مبادا این که مکروه از شما ترک بشین. برای چه؟ برای همین روایت من بلغه دیگه میگه، وقت در اینجا ما نسبت به استحباب مسامحه میکنیم، مجامله میکنیم، اعتنا نمیکنیم. حالا کی گفته؟ حالا کی عمل کرد؟ میگه نه، اگر روایت مستحبه بایدش عمل کرد، اگر چم این چیز نداره، اگر چم از پیغمبر بیان نشده، خب نشده که نشده، دلیل روشن، علی وسی نقل کرده، از قول امام صادق هم نقل کرده، ما هم طبق روایت عمل میکنیم. ولی که امام صادق نگفته، مگر از حضرت سوال نمیکنه؟ ما در منا بودیم، شنیدیم از قول شما یک حرفی را به زن نقل کردن، ابی بصیر هم داره نقل میکنه رو داره. بعد آمدیم به خلافش را شنیدیم، حضرت فرمودن به اون چرا که شنیدید عمل بکنید، خداوند اجرش را به شما میده. این کیه؟ ابی بصیره. یعنی خود این راوی که این شخص از اهل خبره است و با امام هم واسطه نداره، امام بس در کنارشه، خود این میگه ما از یه شخصی میشنویم و شخص موثق هم هست و بر طبق او عمل میکنیم، حضرت میفرمان شما مهجور هستید، بعد که برای شما کشف خلاف میشه انجام بدید. این دیگه از این بالاتر درست شد؟ پس بنابراین این
لا يمكن ان نقول انه موضوع ادله الحجيه يعني الادله العقلائيه والادله التي جاءت من الاخبار، حجيه خبر الثقه والموثوق موضوعها الطاعه واصابه الواقع، اما هذه الروايات موضوعها حاله الانقياد، الانقياد فقط مع عدم اصابه الواقع، بالتالي لازمه انه الحث على المستحبات.
على كل فارسي بس لا جواب مساله ادله حجيه خبر واحد از نقطه نظر مفاد با این یکیه، یعنی هر دو در یک مسیر حرکت میکنن. ادله حجیت خبر واحد میگه اماره ای را که اگر برای شما برسه به معدای اون اماره باید عمل کنید، در صورتی که شرایط حجیت برای این اماره موجود باشه. اینو چی میگن؟ اینو ادله حجیت خبر واحد میگه. اخبار منبلغ چی میگن؟ اخبار منبلغ اصلا کاری به ادله حجیت خبر واحد و عدم ادله حجیت خبر واحد ندارن. اخبار منبلغ به عبارت امروزی در زیر مجموعه ادله حجیت قرار دارن. وقتی که ما ثابت میکنیم با ادله حجیت خبر واحد عد میشود که حجیت این اماره کذایی را، حالا اخبار منبلغ میان در این زمینه و در این ظرف میان بیان میکنن، میگن اگر این حجیت در اینجا ثابت شد ولو مخالف با واقع باشه به تو ثواب میدن در صورتی که عمل بکنی. درست شد؟ پس این در تحت او قرار میگیره و هیچ منافاتی هم دیگه با هم دیگه چی ندارن. پس بنابراین این جهت اولا در تقریر اخبار منبلغ که ذکر شده قطعاً توسعه در ادله حجیت خبر واحد نیست، بلکه بلوغ در اینجا نفس بلوغ در حجیت اماره است و در اینجا هیچ گونه به اصطلاح مسئله و توفیری در اینجا نداره. اما تقریر دوم این که استفاده استحباب شرعی به عنوان فرع شرعی و فقهی، نه به عنوان یک اصل اصولی و یک موضوع، یک به اصطلاح قاعده اصولی در اینجا باشه، که آقای خویی و به تبع ایشون شاگردانشون ظاهرا مرحوم آقا هم که عدمی شود که در این قضیه چیزی ندارند، در این قضیه حاشیه‌ای و به اصطلاح اشکالی در اینجا وارد نکردن، به نظر میرسی که همین رو تأیید کردن، منتها در آخر به یه نحو دیگری مسئله را توجیه میگن که انشاءالله در روزهای بعد اونو به اصطلاح عرض میکنیم. او این است که این اخبار منبلغ اینا در مقام جعل استحباب شرعی هستند در قبال استحباب واقعی و نفسی. یعنی چطور این که معدای اماره داله بر یک استحباب واقعی است؟ من صلا بالبیت فلهو هذا الجزا هذا الثواب، من طاف بالبیت فلهو هكذا، من دعا یوم عرفه فلهو مثلا محل الله عنه جمیع سیئات کنه و ولد من امه، فرض کنید که با بسان. خب این روایات فرعی، روایاتی که داله بر احکام فرعیه فقهی هستند، چطور دلالت بر احکام نفس الانبیه می کنن که بر موضوعات نفس الانبیه مترتب هست؟ این اخبار من برق هم طبق تقریر آیخویی اینها دلالت می کنن بر جعل احکام ثانوی در قبال موضوعات ثانوی، یعنی موضوعاتی که فرض بکنی که نه موضوعات واقعی، یه موضوعات واقعی داریم، دعایی که از معصومه، این موضوع موضوع واقعی است. خب احکام واقعی هم خب برش مترتب به احکام نفسیه، یه موضوعات موضوعات جعلی است. فرض کنی که مثلا در معظم پدرم بود که حاج آقا روح الله خمینی، ایشان گفتند که من خودم پرسیدم از آشخباس قومی که آیا اون چرا که شما در مفاتیح ذکر کردید با سند است؟ گفتن نه خیر. گفتن که من خیلی از اینها را مستندن و با سند ذکر نکردم. بر این اینه به اصطلاح سند این مسئله. خب چرا ذکر نکردی؟ خب بی خود آوردی شما. برای چی برشتی آوردی؟ شما که میخوای کتابی را بنویسی که این کتاب رو در دست هستن، این همین رجاءن همینه دیگه، بفرمایید بیه. همین رجاءنه که برمیدارن نقل میکنن وقت مفاتیحی که تالیته به قرآن در میان خانواده های عوام و مؤمنین قرار میدن، این دعاهای مجعوله، فرض بکنید که روایات مجعوله در همین باقیات و صالحات، یا مثلا فرض بکنید که همین دعای روز اول نوروز مثل دار روایت معلا که رجاءن و فلان حرفا. و اگه رجاءن، شما هر چی از رجاءن بیا توش بنویس دیگه، هر چرند و پرندی رو بیا شما توش رجاءن بنویس. و خب که رجاءن حد و مرزش چیه که شما میگید رجاءن؟ این این نتیجه این نحوه اجتهاد در ادله به این منتهی میشه که ما دست افراد برای دست و برای خلط و برای ترکیب و عد می شود که تدخیل در مسائل و در امور فقهی رو خب ما باز بگذاریم. خب این استحباب ما در اینجا باید ببینیم چه حسابی هست. در اینکه شما می فرمایید که روایات من بلغ اینها دلالت بر استحباب می کنن در قبال اون به اصطلاح جهت شرعی، ما در اینجا بایستی که از شما سوال کنیم آیا دلالت بر استحباب می کنند ولو را در یک خبر ضعیف؟ بله، خب این همون تصویبه، این که همون تصویبه که این اخبار من بلغ دلالت بر استحباب از می شود که ثانوی در قبال استحباب اولی. برای چی؟ برای صرف بلوغ، یعنی نفس بلوغ و صرف بلوغ یک مسئله این موجب استحبابه. لعنه که دیوانه بیاد یه چیزی را بگه، لعنه که بچه بیاد بگه، لعنه که خبر ضعیف باشه، کجا شارع میاد و این در این مورد که اصل بر اتقان و بر احکام در عمل به روایات و امارات هست، شارع بیاد به خبر ضعیف به عنوان بلوغ حکم ثانی استحباب ورز بکنه که جعلی ورز بکنه، این که خلاف اصله. درست شد؟ و اخبار من بلغ در اینجا نمیاد یک همچین مطلبی را از او استفاده بشه. بعد عجیب اینجاست که تأییدی که برای این قضیه میارن، میگن که اتفاقا عرفم با این مسئله موافقه، اگر یه عبدی بیاد اطاعت مولا را بکند بعد مشخص بشه که خلافه، مردم او را مدح همی کنن و مولا مدح میکنه. و این مشخصه، عبدی که میاد اطاعت مولا را میکند شرایط اطاعت را احراز کرده که میاد اطاعت میکنن، نه اینکه عبد بیاد در هر جا به صرف اینکه احتمال میده اطاعت مولاست بر انجام بده، نه، بعد از احراز شرایط اطاعت و بعد از احراز رضایت مولا میاد عبد اطاعت میکنه، بعد که کشف خلاف میشه باز مولا او را مدح میکنه. کجای اوغلا سیری اوغلایی است در این که صرف این که عبد نشسته چوباقش هم انداخته به دهنش داره چوباق میکشه، یه دفعه به ذهنش میاد این قضیه رضای مولاست بره انجام بده، رو بیخود میکنه بره انجام بده. چی گفته؟ پدرش هم در میاره میگه به چه دلیل رفتی انجام دادی؟ غلط کردی، از من شنیدی؟ میگه نه من به خیالم آمد. میگه بیخود به خیالت آمد، خیلی چیزا شد تو خیال تو بیا بالا باید بری انجام بدی، خیلی کاری بکنه رضایت مولا جلب بشه، اون وقت دیگه کار به خیلی جای باریک میگه. میگه خواستم رضایت تو رو جلب، بعد میشود که به نظرم اینطور آمد. مرحوم آقا میگفتن که ما دبیرستان بودیم یه معلم داشتیم، الان این قضیه اومد تو ذهنم، یه معلم داشتیم، این خیلی آدم کوتاهی بود و این از اونجا عریض الوساده در متول که خوندی این چیز بود و اینها خیلی سلا گردنه همی داشت و خیلی چار مربع بود. گفتن که یه دفعه این ما نشستم یه دفعه دیدیم صدای آمد، تق صدا آمد، ما ممکن نگاه کردیم یکی از این بچه های اینا مرخ من همه جور بودن دیگه تو این نامه ممکن خواهد مونده بسه کردن افتاد بلند شدن مرسه بیرونش کردن و دوره با وساطتی دوران آمد. گفتی خود چرا اینجوری کردی؟ گفت والا این آمد داشت می آمد اینجا برمیگشت، همین که برمیگشت یه دفعه خوشم آمد، من پس گردن اینی که داشت یه دفعه به خیالم آمد بزنم، ما در خوابونده بود پسی کرده بیچاره، خواب رفته بود تو زمین، درست شد خیال دیگه، یه رو به خیالش میام که بعد بکنید که به خیال که نمیشه صرف این که به خیال آدم میاد، باید رجحان داشته باشه. خب دیگه انشاءالله بگش برای اون زمانی که حج مشرف بودیم یه دفعه تو توان